اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 16 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. این جلسه رو با یک روایتی آغاز میکنیم که انشالله متن روایت رو هم که به نمایش گذاشته ایم برای بزرگواران مفید باشد در جهت یادداشت کردن. روایت این است: امام حسن عسکری سلام الله علیه از امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه نقل کرده اند که خداوند به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی فرمود که مرا نزد بندگانم محبوب ساز و آنچنان کن که من نیز مخلوقات خود را دوست بدارم. ای موسی، تو نبی من هستی، تو رسول من هستی، یک کاری بکن که هم بندگان من مرا دوست داشته باشند و هم من بندگانم را دوست بدارم. خدا چگونه بندگان را دوست دارد؟ زمانی که اونها مطیع فرامینش باشند، زمانی که اونها اهل خیر و خوبی باشند. موسی عرض کرد: خداوندا، برای این کار چه کنم؟ فرمود: نعمتها و احسانهای مرا به یادشان بیاور تا مرا دوست بدارند. این دستور به اینکه چه کنم که بندگان خدا را دوست داشته باشند. نعمتها و احسانهای مرا به یادشان بیاور. ذکر نعمت‌های خدا در محیط زندگی، در محیط خانواده، برای بچه‌های کوچیک، برای بچه‌های بزرگ، برای نوجوانا، برای عروسا، برای دامادا، برای اونایی که سر سفره افطار نشستن، برای اونایی که روزه نیستن، اینقدر نعمت هست که شما هر چقدر بگید تمامی نداره. تا ما توجه نمی کنیم. مثلا یه تعبیری هست، ما گاهی اوقات میگیم یه نفری بی سواده. منظورمون اینه که مثلا خواندن نوشتن نمیدانه، ولی واقعیت اینه که ما تقریبا بدون دانش و سواد نداریم، چون سواد که فقط در طریق خواندن و نوشتن نیست. یا مثلا میگیم یک نفری بدون معرفت هست. ما بی معرفت نداریم، کم معرفت داریم. یعنی اینا ادبیات دقیقشه. ولی از اون طرف ما هیچ کسی رو در گرفتارترین شرایط نداریم که نعمتی نداشته باشه. در گرفتارترین شرایط کسی رو نداریم که نعمت نداشته باشه. نعمت وجود، حالا یه خورده شاید برای بعضیا تفهیمش سخت باشه، ولی در شرایط سخت هم طرف نعمت داره. یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه، همجوری افتاده ها، ولی چشمش بازه، باز داری میبینی. یا طرف در شدیدترین حالات بیماریه، ولی الحمدلله دو تا پسر یا یه پسر یه دختر داره، میان بهش سر میزنن. بله، یه نفری میاد پلو پدر مادرش میماند، این یه وضعه. او شکر بیشتری داره، میگه بچه من میاد چون من بیمارم چند روز پلو من میمونه. ولی این به نسبت اون که سر میزنه بهتره، ولی اونم نعمته. یعنی اصلا هیچ جوری در شرایطی نیست که شما بگی نعمت ندارم، گرفتارم، سخته. حالا خدای متعال میگوید برای اینکه بچه‌هات، شاگردات، دوستات، شوهرت خدا دوستر باشه، خانومت شاکر و قدردار نعمات خدا باشه، چیکار کن؟ نعمت‌های خدا رو بشمار. وقتی داره می‌نویسه حسن آقا وقتی داره آقا سید مجتبی می نویسه و الحمدلله ماشاءالله خدا رو شکر انگشتایی بهت داده که میتونی بگیری این قلمو در دست، بعضی انگشتا نداره. حالا یا در اتفاقی خدای نکرده در دست داره یا اصلا از ابتدا نداشته. الحمدلله ببین این ناخونه چقدر انگشتتو قشنگ کرده. الحمدلله کی قشنگ کرده؟ یه شعری بود ما خیلی قدیمترا برای بچه هامون که اوائل مثلا میخواستن حرف زدن یاد بگیرن میخوندیم. چی میخوندیم؟ گفتیم کی به ما چشم داده، کی به ما گوش داده. شعرشو بلدیم؟ یه ذره بلدیم، باید کامل بلد باشیم، بعدم میتونیم بسازیم با استعدادتون. حالا من خوندم آقای افتسی و دست نزنی، اول اینجوریه، کی به ما چشم داده گوش داده، بعد بچه ها باید چی بگن؟ خدا داده خدا داده. بعد چون من بابا جانم تو خونه میگفتیم کی به ما بابا جان داده مامان داده خدا داده خدا داده. آقا باید اصلا اینو یاد بگیر برای بقیه تمیزکارا بخون. خب حالا بعد در موقعیت های مختلف کی به ما مدرسه داده، شکلات داده، چلو کباب داده، هر چی دوست داری. کی به ما دفتر نقاشی داده، کی به ما چادر به این قشنگی داده، کی به ما خط به این خوبی داده. خود بعضیش هم ریتمش میخوره بعضیش نمیخوره، ولی این شعر یه جوری ریتمش که شما هر چی بخوای میتونی توش بگی. حالا شما یه بیت بسرایید الان ببینید. ببین کی به ما یک آبشنه کرم داده، خدا داده خدا داده. مثلا میتونم بگم کی به ما کابشن داده، ولی یک آبشنه کرم داده به بعضش بهتر میخوره. آفرین آفرین. وقت اینا چند تا الحمدلله میخواد؟ خوش به حال مامان شما چه پسر توانمندی داره. چند تا الحمدلله میخواد؟ حالا تازه ماها رو زمین صاف را میریم. خانم دلشاد که از کوه میره بالا، بعضی هفته که ایشون تشریف ندارن نوک قلت از کوه میره بالا، یه توانمندی داره که ما نداریم. از شما چه پنهان، یک دو سال پیش من تو پارک اومدم پریدم زانو درد شدم، گفتم خدایا ما قبلا چجوری پس میپریدیم؟ ببین این ادبیاتی که دستور خدای متعاله. حالا یه اتفاقی اینجا میفته که این اتفاق را میخوایم بزرگواران خیلی بهش توجه بکنن و اون این: اگر تو بنده ای را که از در رحمت من گریخته یا شخص گمراه از آستانه ام را به سوی من بازگردانی. رو برگردونده، روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، با خدا قهر کرده، میگه خدا حاجتامو نداده، برای تو بیش از عبادت صد سال که روزهایش را روزه گرفته باشی و شبهایش را نماز شب خوانده باشی ثواب داره. متن روایت رو هم ببینید. بهار 2 4 6 یعنی چی خانم شمس؟ بهار 2 یعنی جلد 2 بهار، 4 6 یعنی صفحه 4 حدیث 6. بهار چند جلده؟ 110 جلده. 110 جلدش روایته. خیر، سه جلدش فهرستشه. خب این فهرست جلد چنده؟
حالا یه اتفاق بامزه افتاده که اصلا این اتفاق بامزه میدونید چقدر جوهر و چقدر خلاصه کاغذ و اینا در طول این چندین سالی که بهار به شکل 110 جلدی چاپ شده مصرف شده به خاطر این اتفاق بامزه. اتفاق بامزه اینه بهار 110 جلدی رو یک ناشر بیروتی چاپ کرده، فهرستش رو گذاشته آخر، یعنی سه جلد آخرش فهرستشه. یک ناشر ایرانی هم چاپ کرده. ناشر ایرانی، حالا ما ایرانی هستیم، ذوق داریم، خلاقیت داریم، فهرست رو گذاشته وسط. من مثبتم که میگم، شما میگین وای چرا. ایرانی هستیم، خلاقیم، همه کتابا یا فهرست اول میذارن یا آخر میذارن. ما خلاقیت به خرج دادیم، خواستیم تفاوتمون رو نشون بدیم، فهرست رو گذاشتیم سه جلد وسط. حالا این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اولا شما اگر مجموعه دوره بهار رو ایرانیش رو داشته باشید، مثلا وقتی به شما میگن که جلد 80، شما باید ببینید نوشته طبع کجا. اگه نوشته بود طبع بیروت، باید چیکار کنید؟ سه جلد اضافه کنید، بعد روایت رو پیدا کنید. اگر نه، ننوشته بود چاپ بیروت و نمیدونستید چاپ بیروته یا چاپ ایرانه، چیکار میکنین؟ یه دور بر اساس خلاصه الهامات دلتون میرید و معمولا هم متوجه میشید اشتباه اومدید سراغ این جلد، بعد به سراغ جلد دیگه. نه آخر باشه که کم کردن نداره. مثلا میگن جلد 80 چاپ بیروت، شما مراجعه میکنید صفحه‌شو پیدا میکنید. وقت چقدر میدونید الان همین کتابی که الان من اینجا همرامه، چند رو پیش داشتم یه روایتشو پیدا میکردم، رفتم سراغ کتاب، بعد دیدم نوشته چاپ بیروت. من چاپ بیروت رو ندارم، چاپ ایران دارم. از شما چه پنهان، پولامو جمع کردم. شما پولا جمع میکنی چیکار میکنی؟ چیپس میخری؟ آفرین، صداقتت منو کشته. چیپس میخری دیگه، چی دیگه؟ ما پولامونو جمع کردیم های هفتسی. این که میگن گاهی بعضی موقع آدم یه چیزایی تو سرش خورده، پولام جمع کردیم رفتیم یه دوره بهار خریدیم. یه دوره بهار. اون موقعی که من میگم پولامو جمع کردیم یعنی چی؟ یعنی چی پولامو جمع کردم؟ الان دیگه من الان قیمت ندارم که، ولی شما الان نخریدم، شاید سال اول دانشگاه، شاید یا سال دوم. بله رفتم خریدم و خیلی لذت بردم. منتها این کار خلاقانه ای که انجام شده خلاصه با مزه است. شما باید توجه کنید طبع بیروته یا طبع ایرانه. این تا حالا میدونستین؟ من به شما بهار هدیه میدم، ولی بهار بود اونی که صحبت میکردیم. بعد البته یکی از علمای پیشین که یه بارم اینجا به ایشون اشاره کردیم که مثلا اهل قلم بود و چقدر نوشته داشت، از جمله ویژگی‌هایی که ایشون داشت این بود که با یکی از دوستانش کل بهار رو مباحثه کرده بود. اونا رو که تألیف کرده بودن، بالاخره اینا یه تلاش علمی قبلش میخواد دیگه. یا یک عالمی بود که مال یکی از شهرستانا بود، به رحمت خدا رفت، البته حالا پسرش خیلی به لحاظ اعتقادی با اینکه روحانی هم بود سالم نبود اعتقاداتش، ولی ایشون پدرش سه دوره بهار رو تو مسجد برای مردم گفته بوده. در طول سالها مثل این که حالا صبح بوده یا ظهر بوده یا شب بوده یا هر سه وعده بوده، خلاصه یه امام جماعت اینجوری بوده، فعال بوده، که اینو خود پسرش نقل کرده که پدر من مثلا 3 دوره یا بیشتر بهار رو مثلا برای مردم تدریس کرده یا بیان کرده روایت شو گفته. خلاص حالا اینجا بودیم. این عبارت رو توجه کنید، آبقن ان بابی او زالن ان فنائی، از در خانه من رو برگردوند. عبارت بعدی چی بود؟ گمراه شده از چی؟ از این که در راهی باشد که هوا و هوسش رو کنار بگذاره و همه خواستش بشود اراده خدای متعال. اگر تو بتوانی چنین کسی رو به راه بیاوری، بهتر از 100 سال 100 سال عبادت. اونم چجور عبادتی؟ روزاش اینجوری باشه، شباش اینجوری. خب اینجا راجع به چند نفر صحبت کردن؟ 1 بنده، 1 نفر. خیلی ها، 1 نفر. خانم دلشاد ببینه این کاروانی که الان باهاش راه افتاده برای این سفر، برای این برنامه کوهنوردی، میبینه چند تاشون اهل نماز نیستن، معلومه. میاد به روایت امام مراجعه میکنه، میگه حضرت گفتن نعمتهای منو براشون بگو. یه ادبیاتی استفاده میکنه برای ذکر نعمتهای خدا. داریم میریم بالا، نعمتهای خدا رو باهاش میگیم. حالا از کجا شروع کنیم؟ الان ادبیاتشو الان وارد نمیشه. نعمتهای خدا رو براش بگو. یه کاری کن اون متذکر بشه و شرمنده خدایی بشود که قدردانش نیست. تو ادبیاتی که این چند جلسه داشتیم تذکر دادیم به این که عقل چیکار میکنه؟ آقای فرجی؟ عقل به تنهایی به من میگوید این همه نعمت را چه کسی به من داده و و برای چی داده؟ چرا؟ این همه نعمت خدا برای چی داده؟ چی کاره ای؟ میگه هیچی، روزا مثلا بریم فلان کار رو میکنیم و بعد از زوران بریم کلاس مثلا آواز. خب همین، خدا هم نعمت بهت داده که مثلا بری آواز بخونیم. چیکار کنیم دیگه؟ صبح هم میرم اونجا چیکار میکنی؟ مثلا دو تلفن جواب میدم، مثلا این کاغذ ها رو جواب جا میکنم. خب همین. همین که خیلی این همه نعمت نمیخواست، این همه تلاش نمیخواست، این همه لطف خدا نمیخواست. یه بار یه عروس خانومی اومد گفتش که من میخوام جدا شم. گفتم چند وقت ازدواج کردم؟ گفت خیلی تازه بود، مثلا 1 ماه 2 ماه شد. گفتم این همه خرج کردی، جهاز بردی، عروسی گرفتی، اون زمان عدداشم یادمه که چقدر بود حدودا، این همه کار کردم مثلا برای 2 ماه زندگی؟ متنبه شد من به خدا. حالا این در هیچ کتاب روان درمانی نیامده ها، ولی بالاخره خدا لطف کرد به ذهنم انداخت. خب ببین مشکل کجاست، حل کن. این همه زحمت که سالها گفتی وای وای من شب عروسی چی بپوشم چی نپوشم، خب حالا پوشیدی، خرج کردی، نمیدونم اتو زدی، همه این کاری که به 2 ماه. من با تذکر به نعمتها خدا خودش راهشو نشون داده که تو چه کن که افراد اگر از من رو برگردوندن به من رو بیارن. میگه شهردار محلمون از ما مثلا پول اضافه گرفته. نعمت خدا چیه؟ این که مثلا اگر ظلم کرده ظلم شهرداره، به خدا چه ربطی داره؟ یعنی اینو براش تبیین کن، بذار به خدا محبت ببرزه. عقل میگه خدایا چجوری شکرت بکنم؟ میگه اولا اگه هر چقدر شکر کنی نمیتونی از پس شکرایی که باید انجام بدی بر بیای، ولی لااقلش اینه که صبح که بلند شدیم دو رکعت رو بخون. هلهلی هم نه، خوابالو هم نه. شما که ساعت 4 صبح قرار گذاشتی پای کوه، خب حالا به خاطر کوه رفتن 4 صبح بلند میشی، 3 بلند میشی، من دو رکعت نماز خوندن اینقدر سخته. حضرت موسی عرض کرد این بنده گریزان است، تو کیست؟ فرمود گناهکار سرکش. بنده گریزان یعنی آدمی که اهل گناه. پرسید گمگشته از درگاه تو کدام است؟ به به، فرمود کسی که امام زمان خود را نشناسد. و وظیفه تو چیه؟ و تو او را به آن بشناسانی. و بعد از آن که او را شناخت و از او دور ماند، راه و روش دین را به او بیاموزی تا با آن بندگی خدا را کند و رضایتش را به دست آورد. از امام زمانش دور مانده بود، تو راه و روش دین را بهش یاد بدی تا تو این مسیر قرار بگیره. پس روایت خیلی ویژه است که ما الحمدلله توفیق پیدا کردیم امروز با هم مرور کنیم. فمن الزال و انفنائک قال الجاهل به امام زمانهی تعرفه. کسی که جاهل به امام زمانشه در ادبیات وحی زال و انفنائکه، یا به عبارتی زال و انفنائه، فناء خدا، امام زمان. ببینید این امام زمان از زمان حضرت موسی، زمان انبیاء الهی، زمان ائمه قبل، این ماره این گروه و اون نهله و این سخنران و اون رئیس جمهور ماره اینا نیستا. بعضی ها فکر میکنن امام زمان ماره اون رئیس جمهوریست که مثلا اینجوری حرف زده، ما رو اون گروهیه که اونجوری فکر کرده. امام زمانه، دینداریه. بحث زال و گمراه هست کسی که دورمانده از امام زمانه. خیلی روایت قشنگیه، هم پاداش این که شما بتونی یه نفر رو، خواهرت، برادرت، دوستت، یه نفری را متوجه کنی به امام زمان. الجاهل به امام زمانه. امام زمان می شود خود حضرت موسی در زمان اون. نه، اون معنای امامه که ما استفاده میکنیم در اون زمان همون معنای پیشوا رو میدهد، نه معنای اختصاصی امامی که شیعه تعریف میکنه. او در اون زمان میشود پیشوای به اصطلاح اعتقادیش، ولی اسم خاص اگر حساب بکنیم اصلا انبیاء الهی معلوم نیست کدومشون به مقام امامت رسیدن. حضرت ابراهیم و صراحت داریم، بقیهشون معلوم نیست اصلا به مقام امامت رسیده باشه. بله. اون کسی که مأمور هدایت اون قوم است می شود پیشوای اونها. الان از اون تعبیر استفاده نکنیم، اون می شود پیشوای اونها. حالا این پیشوایان همشون مبلغان و دعوت کنندگان به یک شریعت پیشین واحدی هستند. مثلا اگر بعد از حضرت موسی تا حضرت عیسی پیامبر و حجت خدایی نباشد که نمیشه. چهار تا پیغمبر باشن، اینا مبلغان کدام دینند؟ دین قبل که دین حضرت موسی است، یعنی مطیع و پیرو اون هستن و هر قومی پیشوایی داره. بعضی از افراد در روایات اصول کافی هست، بعضی ها نبی‌اند ولی فقط خودشون مأمورند به این که برای یک شریعتی عمل کنن، حتی لازم وظیفه ندارن یه نفر دیگر هم ارشاد کنن. بله، بعضی ها نه، نبی‌اند ولی مأموریت دارند که کسانی رو ارشاد بکنن. بعضی ها این مقام نبوت رو دارند ولی فقط ارشادشون محدود به یک قوم نیست، ارشادشون سراسری است و دعوتشون همگانی است. اینایی که دعوتشون همگانی است بعد از اینکه از دنیا میروند تا دعوت همگانی بعدی دینشون جاری و ساری است و بقیه انبیا مبلغان اونا هستند. و این که در هر زمانی 4 تا 5 تا 40 تا پیغمبر باشه، به تعبیر صحیحش نبی باشه، هیچ مغایرتی نداره، چون مأموریت های متفاوتی داره. پس این روایت رو با هم خواندیم، نکته هاش رو توجه کردیم. یه تیکه نکته امام زمانی دارد که خب خیلی شیرین و گواراست. یک پاداش تلاش برای هدایت، دستگیری و دعوت حتی یک نفر، حتی یک نفر دارد که این خیلی فوق‌العاده است. و از جهت دیگر روش دعوت دیگران به بندگی خدا و خضوع در برابر خدا و شاکر نعمات خدا بودن به عنوان راهی است که ما دیگران را علاقمند به حق متعال میکنیم. یه پیشنهاده، این البته یه فضای تربیتی داره، یه مقدمه‌ای داره که من مقدمه‌اش می‌گذرم، ولی اینو پیشنهاد میدم. گاهی بزرگواران نعمت‌های خدا را با صدای بلند در خانه بگویند و برش شکر کنند. یعنی چه جوری؟ نگفتم داد بزنی، نه زلزله نه ایجاد نکن. خدا بله اینا خوبه، ولی خدا غیر از اینم شما نعمت داده دیگه. یه تنوعی هم بدی، همونجوری که ایرانی خلاقیت به خرج داد، شما می خلاقیتی به خرج بدی. آها، و مانند این، و بعدم همسر خوب بازم خودش یه نعمتیه که توش پر نعمته. حتی می شود این نعمت همسر گرامی را جز به جز هم بیان کرد، نه که خودشو بند خدا تیکه تیکه کنه، ولی الحمدلله این الان این همسر گرامی ما دست به خیره. ولی اینو با متلک اگه بگیم خراب میشه، میگه الحمدلله برای خانواده خودش دست به خیره، و این بد میشه دیگه. خدا خیرشون بده. بله، خیلی اجازه تنفس میدن، اجازه بله سحری درست کردن، اجازه افطار درست کردن، اجازه عرق ریختن برای تمیز کردن خانه. اگه وارد اون اجازات بشین که خیلی خیلی اجازه ها بهتون میدن و جای شکر دارن. بله، ولی به هر حال اینا جای شکر داره. حالا حتی یه بنده خدایی فکر کنم اینو توی کانال گذاشته بودم، بعضی استقبال کردم، تشکر اختصاصی فرستادن، یعنی نه که نظر بدن. یه بند خدای گفته بود که من آرامش الانم را مدیون تو هستم، ممنونم که نیستی. حتی برای نبود همسرش خدا رو شکر کرده بود دیگه. ببین اینا از همه نوع، فقط این زبان شکر آدم داشته باشه، ممنونم که نیستی، چقدر آرامش ایجاد شده، الحمدلله رب العالمین. خب این روایت و نکاتی که می‌خواستیم در زلش بگیم. داوطلب برای ارائه یک کتاب داریم. خانم دلشاد شما آماده این؟ چه کتابی بود؟ اصول کافی. خب پس ما این قسمت رو با ذکر صلوات به اتمام میرسونیم، بعد در خدمت سرکار خانم دلشاد هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.